بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 250، سطر 5. و نبتد و من رأس و نقول این الفوقه و سفله به تب قد یوجدان لنبات و الحیوان فا این لنبات جهت و اقسان و جهت و اصول. بحثمون در جهات بود. بعد از اینکه در هر 6 جهت جسم بحث کردند، میخوان دو مرتبه به بیان دیگری به بحث از همون جهات بپردازند، اون هم در اجسام. بحث در جهات خط یا جهات سطح خیلی طولانی نبود، اما بحث در جهات جسم مفصل و باید بهش پرداخته بشه، چون خط و سطح هم اگر جهتی براشون تعیین میشه، سلام علیکم، در واقع به خاطر جهت جسمه. ما در خارج خط جدا و سطح جدا نداریم که جهت رو از طریق این دو تعیین کنیم. اون که در خارج هست جسمه، پس جهات جسم مهمتر از جهات خط و جهات سطحه. حتی میتونیم بگیم جهات خط و سطح رو به خاطر جسم رعایت میکنیم و توضیح میدیم. بعد از اینکه ایشون در مورد جسم جهاتی رو بحث کرد و توضیحاتی داد، حالا باز به حیث دیگه وارد بحث میشه. قانون ابن سینا اینه که اگر مطلبی مفصل بود و در بیانی نشد همه تفاصیل اون مطلب ذکر بشه، دو مرتبه به صورت جدا بحث رو مطرح میکنه و اون باقی مونده رو تو اون بحث جدا ذکر میکنه. سعی میکنه که بالاخره مطلبی فوت نشه. اگر در یک بیانی نتونست همه خصوصیات اون مطلب رو ذکر کنه، دو مرتبه یه بحث دیگری، حتی گاهی فصل دیگری تشکیل میده تا باقی مونده مطالب رو در بیان دیگری ذکر کنه. الان به نظر ایشون بعضی از مباحث مربوطه به جهات باقی مونده در حالی که فصل داره تموم میشه و گفته نشده، در بیانات قبلی نیامده. باز یک بحث جدایی تشکیل میده و اون مباحث باقی مونده رو تو اون بحث جدا میاره. نوعاً در اینجور موارد کلمه نبتد و من رأس و نقول رو میاره، یعنی دو مرتبه از سر شروع میکنیم و میگیم. گاهی هم که عرض میکنم فصل جدایی اصلا منعقد میکنه. الان در اینجا اگرچه دو مرتبه در فصل بعدی بحث جهات ادامه پیدا میکنه، اما بعضی از مباحث و جزئیات باقی موندن که هنوز گفته نشدند. در همین قسمت باقی مونده فصل با عنوان نبتد و من رأس و نقول شروع میکنه و اون مطالب باقی مونده رو ذکر میکنه. این مطالبی که الان میخوام ذکر بکنیم در مورد فوق و سفل و قدام و خلف، یمین و یسار، در اینجا مورد توجه قرار نمیگیره. فقط همین 4 تا جهت رو ایشون بحث میکنه، جهت فوق و سفل، همچنین جهت قدام و خلف. این 4 جهت رو یک بار در حیوان و نبات ملاحظه میکنه، یعنی اشتباه گفتم، فوق و سفل رو در حیوان و نبات ملاحظه میکنه. بعد که به قدام و خلف میرسه، اون رو با تفصیل دیگری شروع میکنه که در حیوان طوری، در اجسام دیگر طوری دیگر. بس تموم میشه و گاهی اشاره میکنه که گاهی این جهات با هم تداخل میکنند، یعنی یک جهت هم میتواند فوق باشد هم قدام، موجودی که داره به سمت بالا میره، روش هم به سمت بالاست، این هم اون سمت بالا هم قدام به او حساب میاد هم فوق او. پشتش هم خلف به حساب میاد هم صفر. اینا تداخل جهته، گاهی تداخل جهت میشه، گاهی اگر حرکت حرکت به عرض باشه تداخل جهت نمیشه، فوق و قدام از هم جدا هستن، صفر و خلف هم از هم جدا هستن. اینا مباحثیست که میخوام مطرح کنیم، مباحث سنگینی نیستن که بخوام خیلی معطل بشیم. ایشون ابتدا برای نبات فوق و صفر درست میکنه، برای حیوان قبلا درست کرده، دیگه لازم نیست ذکر بکنه. اگرچه میگه فوق و صفر رو به طور طبیعی هم برای حیوان داریم هم برای نبات، اما در حیوان توضیح نمیده، زیرا قبلا توضیح داده بود. در نبات توضیح میده، میگه شاخه های نبات به تب فوقند، ریشه نبات به تب صفله. گاهی منتکس میکنید نبات رو، یعنی منعکس میکنید، یعنی وارونه میکنید، میگید که شاخه ها صفلند ریشه علمه، ولی این منعکس کردن نبات و برعکس کردن جهت فوق و صفل، اون جهت فوق و صفل طبیعی رو زائل نمی کنه. باز هنوز میگویید که ریشه این نبات صفل به طبعه و شاخه نبات فوق به طبعه. اون فوق به طبع و صفل به طبع با منعکس کردن و وارونه کردن نبات عوض نمیشه. درسته فوق و صفل فعلی عوض شده، ولی فوق و صفل طبعی عوض نمیشه. در حیوان هم همینطوره. البته عرض میکنم چون حیوان قبلا مطرح شده بود، دیگه بیانی نسبت به حیوان نداره. توجه میکنید فوق و صفل طبعی رو نمیشه عوض کرد، ولی فوق و صفل بالفعل رو میشه عوض کرد. این نبات فوق و صفل طبعیش اینه که شاخه هاش فوقند و ریشه ها صفلند. اگر نبات رو وارونه کنید باز همینطوره، بازم شاخه ها فوق طبیعی هستند و ریشه ها صفل طبیعی هستند، اگرچه بالفعل ریشه الان فوقه و شاخه الان صفله. میفرماید مثل اینه که شما آبی رو گرم کنید، هنوز صفت میکند بر این آب گرم که بارده به طبعه. قیده به طب که میارید یعنی به لحاظ طبش برودت داره، اگرچه حالا به خاطر عرضی که عارض شده بالفعل حرارت داره. این بالفعل بودن غیر اون به طبعه. الان بالفعل شاخه ها پایینن ولی به طب بالا. پس فوق و صفل طبعی هم برای حیوان هست هم برای نبات هست، و این جهات طبعی به انتکاس عوض نمیشه. این مطلب اولیست که ایشون بیان میکنه. بعد وارد اجسام غیر حیوانی و غیر نباتی میشه که فوق و صفل رو بر اونها تعیین کنه. همونطور که ملاحظه کردید در فوق و صفلی که الان داره برای حیوان یا نبات مطرح میکنه مقایسه لازم نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم این قسمت از نبات چون به طرف سما از فوقه و اون چون به سمت عرضه فوقه. البته اینطور هست، ولی ما ازش این بیان رو برای تعیین فوق و صفل نداریم. میگیم شاخه ها فوقند، کاری نداریم حالا شاخه ها رو به هرچی هستن، مثلا مقایسه شون نمی کنیم با سما. میگیم ریشه صفله، مقایسه ش نمی کنیم با عرض. این حرفی که میگیم هرچی که یل سما باشد فوق است، هرچی که یل عرض باشد فوق، این حرف درستیه. اما در وقتی میخوام نبات و حیوان رو فوق و صفل به طبعش رو ملاحظه کنیم، این مقایسه ها رو انجام نمیدیم. یادتون هست که در بحث دیروز هم به همین مطلب ما تقریبا رسیدیم و بحث رو ختم کردیم. الان مناسبت ورود ابن سینا در این بحث جدید مناسبتش روشنه با حرف قبل که دیروز خوندیم، ارتباط داره. اگرچه ایشون وارد یه بحث جدیدی میخواد بشه و در بحث جدید لازم نیست ارتباط بین گذشته و آینده باشه، ولی در این حال بازم ارتباط بین حرف آخر دیروز و حرف اول امروز هست. در دیروز هم همینطور خواست برای زمین جهت فوق و صفر درست کنه بدون مقایسه. حالا هم داره وارد بحث در نبات و حیوان میشه که براشون فوق و صفر درست کنه بدون مقایسه. پس این بحث امروز ما و بحث دیروز ما مرتبطه، اگر که ارتباطش لازم نبود، چون یه بحث جدیده ارتباطش لازم نبود، ولی در این حال باز ابن سینا در اینجا این ارتباط رو هم رعایت کرده. اگر خوب دقت کنید در کلمات ابن سینا ارتباط خیلی دقیقه و خیلی هم رعایت میشه، برخلاف آنچه که رعایت شده در باره کلمات ایشون که میگن خیلی مرتبط حرف نمیزنه. اون کسانی که میگن خیلی مرتبط حرف نمیزنه کلام ایشون رو کامل متوجه نشدند. اگر کامل متوجه بشن میبینن ارتباطات کاملا محفوظه. صفحه 250 هستیم، سطر 50. و نبتد و من رأس و نقول. این نبتد و من رأس و نقول رو من بارها توضیح دادم، ترجمه فارسیه، یعنی در کلامات فارسی ما اینطور میگیم، از سر میگم، از سر میگم یعنی دوباره میگم. این رایجه بین ماها که وقتی میخوام یه مطلبی رو دوباره بگیم میگیم خب از سر میگم. این توی کلمات عرب نیست، اما ایشون همین فارسی رو ترجمه میکنه و تو کلمات عربی میاره. ما فارسا این عبارت رو خوب میفهمیم، عربا شاید خود سخت میفهمن چون این اصطلاح رو ندارند. و نبتد اون من رس و نقول، دوباره از سر شروع میکنیم و این چنین میگیم: ان الفوق و السفل بالتب قد یوجدان للنبات و الحیوان. فوق و السفل بالتب، اهم از این که بالفعل هم باشد یا بالفعل نباشد، قد یوجدان للنبات و الحیوان. فوق و سفله به تب گاهی برای نبات و حیوان یافت می شود. کلمه قد ایشون آورده در حالی که به نظر می رسه همیشه شاخه های درخت فوقند و همیشه ریشه ها سفلند. قد برای تقلیله، یعنی گاهی، اما می بینیم که این چنین نیست که گاهی باشد، همیشه است. چرا ایشون قد میاره؟ دو تا جهت برای قد آوردن میشه گفت که هر دو جهت هم میتونید با هم جمع کنید، میتونید یکیش اراده کنید. یک جهت اینه که البته در نبات، بعضی نبات ها شاخه هاشون بالا نیست، مثلا درخت انگور. درخت انگور تقریبا شاخاش روی زمینه، میخوابه رو زمین. شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم که اصلا ریشه نداشته باشند، مثل قارچ. شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم، اینو من دقیق نمیدونم، این سومی رو دقیق نمیدونم، شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم که شاخاش تو زمین باشه. بنابراین نمیشه گفت همه درخت ها شاخاش رو فوقن به تب، ولی با مقایسه با اکثر درخت ها به درخت انگور هم میگیم شاخش فوقه، ولی شاخه او مگر نسبت به ریشه حساب کنید، ولی نسبت به ریشه فوقه، چون ریشه رفته تو خاک اما شاخه روی خاکه. و الان ما نمیخوام مقایسه کنیم، ما میخوایم فوق و سفل طبیعی رو بدون مقایسه پیدا کنیم. این یک احتمال که قد به خاطر نبات آمده، قد به خاطر نبات آمده، و در نبات هم این چنین نیست که همیشه شاخه ها بالا باشد، و به تعبیر دیگه این چنین نیست که همیشه فوق و سفله به تب مشخص باشه. یه معنی برای قد. یه معنی دیگری هم برای قد داریم و اون همون معنی است که در لابلای اون توضیحاتی که عرض میکردم معلوم شد. گفتیم که گاهی فوق و سفل رو فوق و سفل بالفعل میگیریم، گاهی هم فوق و سفل رو فوق و سفل بالفعل میگیریم. گاهی بالفعل میگیریم، گاهی به تبع میگیریم. به تبع و بالفعل گاهی با هم جمع میشن، گاهی از هم جدا میشن. اون وقتی که شاخه درخت بالاست و ریشه پایینه، این فوق به طبعش با فوق بالفعلش یکیست، سفل به طبعش با سفل بالفعلش یکیست. اما اون وقتی که شاخه پایینه و ریشه بالاست که حالت انتکاسه به قول بعضی ها. در این حالت فوق بلفلش با فوق به طبعش فرق میکنه، فوق سفله به طبعش هم با سفله بلفلش فرق داره. ایشون میگه قد یوجدان فوق و سفله به طبع، گاهی برای نبات و حیوان حاصله، گاهی هم به طبع حاصل نیست، بلفل حاصله. این فوق و سفله به طبع گاهی برای نبات و حیوان حاصلند، گاهی هم حاصل نیستند، بلفلش حاصله، اون به طبعش در تقدیره. پس قدر رو به این معنا میتونیم درست کنیم که فرق بذاریم بین به طبع و بلفل، بگیم گاهی به طبع حاصله، بلفل هم کنارشه، گاهی نه بلفل این چنینه، به طبعش خلافشه. از دو جور تونستیم قدر رو معنا کنیم و هر دوشان درسته. نه، یوجدان به معنی خودش باشه، گاهی به طبع یوجدان، مقابلش نیست که گاهی هم بلفل یوجدان، هر دوش یوجدان بگید. منتها قد یوجدانه به طبع و قد یوجدانه بلفل. البته عرض کردم اونجا که بلفل هست به طبع هم هست نمیشه، اون به طبع هم وجود داره، ولی اون وجود به طبع رو دیگه نگاه نمی کنیم. همینی که الان هست گاهی به طبع گاهی بلفله، یعنی گاهی این شاخه به طبع بالاست، گاهی ریشه بلفل بالاست، کس گاهی اینطوره گاهی اونطوره. توجه میکنید قد معنا شد به هر دو صورت، که گاهی یعنی بعضی در بعضی درخت ها به طب مشخصه، در بعضی به طب مشخص نیست، با مقایسه مشخص میشه. یا این که بگید قد یوجدانه به طب، قد یوجدانه بلفل، پس اینطور شد قد یوجدانه به طب و قد یوجدانه بلفل، یا این که قد یوجدانه به طب و قد یوجدانه بالمقایسه، هر دو جورش درسته. هر دو معنا با هم معنا کنید، یعنی هر دو وجه رو جمع کنید درسته، جدا جدا هم حساب کنید درسته. خب من اول میشه بله. بله اینم هست که دیگه اینم در کلمات اشاره شد که فوق و سفله به طب گاهی با فوق و سفله بلفل جمع میشن، گاهی هم با هم افتراق پیدا میکنن. اونجا که جمع میشن ابن سینا داره میگه شما میفهمید قد یوجدان یعنی قد یوجدان بلفل، یه بلفل اضافه میکنید. فوق و سفله به طب قد یوجدان بلفل نبات و قد لا یوجدان، گاهی بلفل برای نبات حاصلن گاهی نیستن. اگه توجه کنید به بچه دومی که عرض کردم برمیاد میفرموش شما، بچه دومم هم همین بود اون تا به بیان دیگر. اگه قدر تحقیق تونستید بگیرید که ششکالی نداره، احتیاج به این توجیهات هم نیست. نه، لکن میگه که لکن بلفل گاهی عوض میشه، به طبع این چنین است لکن بلفل عوض میشه. و شما میفهمید بگید همیشه به طبع چنین است، ایبی نداره. قدر اگر تونستی تحقیق بگیرید، احتیاج به این توجیهات هم نداره، لکن استثناء میگیرید، میگید همیشه به طبع است، اینطوری همیشه به طبع است، جز در این مواردی که نبات منتکس شده باشد، چون اون وقت به طبع نیست، بالفعل به طبعش تقدیر گرفته میشه، یعنی گفته میشود به طبعش اینه اما بالفعلش اینه. همه توجیهات برمیگرده به یه مطلب، توجیهات شما با همون توجیهاتی که عرض کردن یکی میشه. توجیه دوم، توجیه دوم توجیه قویه، اولی شاید خیلی قوی نباشه، مثال زدن به درخت انگور، اون شاید خیلی قوی نباشه، البته اونم خوبه، اما دومی خیلی قویه. خود کلماتم توجیه دوم رو تایید میکنه. فَإِنَّ لِلنَّبَاتِ جَهَتُ اَقْسَانٍ وَجَهَتُ اُسُولٍ، اقسان شاخه اصول ریشه ها و اهداهما به طبع فوقون، یکیش به طبع فوقی، یعنی نه اینکه بخواید مقایسه کنید با سما، بلکه خودشون ملاحظه کنید ببینید طبعا فوقه و اون شاخه است. و الاخرى به طبع اسفل، دیگری به طبع اسفل و اون ریشه است. لکن یه عروضو ان یسیر الفوق اسفل و الاسفل فوقن. بعضی از نوشته ها بعد از یه عروضو داره بل انتکاس، بل انتکاس جزء متن نیستن، به عنوان توضیح آورده. گاهی با انتکاس یعنی با وارونه کردن نبات عارض می شود که یسیر الفوق اسفل و الاسفل فوق، باعث می شود که فوق اسفل شود، اسفل فوق شود. ولی در چنین حالتی هنوز فوق به طب محفوظه، هنوز سفل به طب محفوظه. این وضع بالفعلی که به وجود آمده اون طب به طب و از بین نبرده، به طب هنوز هست. مثل اینکه آب که داغ میشه حرارت بالفعلش اون برودت به طبعش رو از بین نبرده، هنوز بر آب صدق میکنه که بارده به طبعه. و یکون الفوق معزالک، فوق با وجود انتکاس، با وجود این سیرورت، این زالک در عبارت ابن سینا چون انتکاس نداره برمیگرده به همون سیرورت الفوق اسفل و اسفل فوق، فوق معزالک حفظ میکند معنای انهو به طبع فوقون را. ببینید عبارت رو عربی میخونم، معنای انهو به طبع فوقون را هنوز هم داره حفظ میکنه. معزالک یعنی هنوز، هنوز این فوق معنای انهو به طبع فوق را داره حفظ میکنه، یعنی اون معنا را از دست نداده. با آمدن فوق بالفعل اون فوق به طب زائل نشده، بلکه هنوز محفوظه. و کذالک یکون و سفل، سفلم حفظ میکند معنای انهو به طبع سفلون رو، یعنی اون وضع طبیعی خودش رو و اون معنایی که طبعا برش صدق میکنه هنوز واجده، عوض نشده. کما اینکه آب و این سخنه ولو داغ بشه فهوه حافظون لمن انهو به طبع باردون، معنای انهو به طبع باردون داره حفظ میکنه. این که میگه معنا، یعنی نه که لفظ انهو به طبع باردون درش باشه، معنای انهو به طبع باردون رو داره، ولو شما این لفظ رو برش اطلاق نکنید اون معناه هست. تا اینجا بس در فوق و سفل بود که دیدید فوق و سفل طبیعی یا به قول ایشون به طبع هم برای نبات بود هم برای حیوان بود و اینم محفوظ میمون در همه حال. حالا بحث در قدام و خلف میکنه، یک بار در حیوان، یک بار در موجودات دیگری که حیوان نیستند. در موجودات دیگری هم که حیوان نیستند، یک بار در حال حرکت فرضشون میکنه، یک بار در حال سکون. در حیوان میگه چه حرکت کند چه ساکن باشد، در اجسام دیگر در فرض حرکت مطلبی رو میگه، در فرض سکون مطلب دیگر رو میگه. توجه کنید قدام و خلف. در حیوان روشنه که حیوان ساکن باشد، که حیوان متحرک باشد، قدام و خلفش روشنه. نمیگیم جهت قدام و جهت سفل. جهت قدام گفتیم قبلا اون طرفی است که حیوان به سمت او حرکت میکند و چشماش به اون طرفه، این جهت قدام بود. خب اگر حیوانی حرکت نکند جهت قدامش رو مشخص نمیکنیم، اما قدام خود حیوان رو میخوام بگیم، نه قدام حرکتش رو. لذا فرق نمیکنه چه این حیوان رو ساکن بگیرید چه متحرک بگیرید، قدام داره. قدام یعنی طرف جلوی بدنش، مشخصه دیگه. همه حیوانات مشخصه که قدامشون کجاست، طرف سر میشه قدام، طرف دوم میشه خلف. در حیوانات، در انسان جلوی بدن میشه قدام، خلف میشه پشت سر میشه خلف. در مورد حیوان شکی نیست، روشنه بس چه حرکت کنه چه ساکن باشه. اما در مورد اجسام وقتی حرکت میکنن اون طرفی که به سمتش حرکت میکنه، اون طرفی که این جسم داره به سمتش حرکت میکنه، اون طرف میشه جهت قدام، اون روی جسمم که به اون طرف میشه قدام جسم، اون طرف مقابل میشه خلف. یعنی اون طرفی رو که این جسم داره ترک میکنه، طرفی رو که داره ترک میکنه میشه خلف، میشه جهت خلف و جهت و خلف خود همین جسم. اما توجه میکنی با حرکت درست میشه. اگر جسم ساکن باشه، جسم غیر حیوانی، بگن جهت قدامش کجاست یا جهت خلفش مشخص نیست. خود قدام خود جسم، نه جهت، خود جسم قدام خلفش کجاست مشخص نیست، قدام خلف نداره. اعتباری درست کنید میشه. مثلا پس کنید بیاد که خودتون کنارش وایسید بگید این با من مقایسه میشود، قدام من اینه پس قدام اینه. نه، اون که مرکب صناعی است. ما طبیعی رو داریم بحث میکنیم. مرکب صناعی به محبت جسمون، به محبت جسمون جلو عقب نداره. ولی شما طور اینو ساختید که این بشه جلوی ماشین، این بشه عقب ماشین. اون دخالت شماست این کارو کرده. بله الان صدق میکنه، این جلوی ماشین، این پشت ماشینه. بازم اگر اینطور حساب کنید، بازم میگید که به خاطر این است که نوعاً، نه همیشه، نوعاً این ماشین از این طرف داره حرکت میکنه. در وقت حرکت، وقت حرکت شما لازم میکنید میبینید که غالباً از این طرف حرکت میکنه، بگید سر ماشینه، این جلوی ماشینه. اون که گاهی از این ورم حرکت میکنه اون دیگه حساب نمیکنید. بازم ملاحظه کنید به لحاظ حرکت شما دارید قدام و خلف رو برای ماشین درست میکنید، یا به لحاظ اون ترکیبی که به ظاهر این ماشین دادید، یعنی به خاطر کار خودتون یا به خاطر حرکت. ولی لولا اینا این ماشین رو بذارین جلو سر تهش مشخص نیست. البته اینجاها دارید شما مقایسه میکنید، ما الان بی مقایسه داریم حرف میزنیم. حالا بدون مقایسه رو بعدن میرسیم، الان داریم بدون مقایسه بحث میکنیم. خود این درخت رو نگاه کنید، با هیچی هم مقایسهش نکنید. پوق و خلف نداره، قدام و خلف نداره. ولی خود حیوان نگاه کنید، به هیچی هم مقایسهش نکنید، قدام و خلف داره. اما بقیم مقایسه، شما میفرمایید این درخت پشت کوهه. این با مقایسه است. من وقتی که این ور کوه میستم، قسمت مقابل خودم رو جلوی کوه حساب میکنم، اون طرف مقابلش رو خلف حساب میکنم. وقتی میگم درخت پشت کوهه، اگر رفتم اون ور کوه میگم درخت جلوی کوهه، نمیگم پشت کوهه. اینجا خودم رو نگاه میکنم. مجاز نگید بگید با مقایسه درست میشه. اینجا فوق خلف با مقایسه به غیر درست میشه. حالا با مقایسه رو مجاز میخواد بگیرید، اسمشو مجاز بذارید، عیبی نداره. ولی با مقایسه درست میشه. یعنی اگر شما نباشید و مقایسه نکنید، درخت رو نمیتونید بگید پشت کوه یا جلو کوه. درخت کنار کوه هست ولی نه پشت کوه نه جلو کوه. خودتون دارید خودتون معیار قرار میدید، کوه رو با خودتون مقایسه میکنید و براش قدام و خلف درست میکنید. حالا اسم اینو مجاز میذارید بذارید، عیب نداره. با مقایسه شما اطلاق خلف و قدام میکنید و این اطلاق میشه اطلاق مجاز. به اطلاقش کار ندارید، ولی در هر صورت قدام و خلف اینجا طبعی نیست، مقایسه ایه. روشن مطلب؟
جنبه شجره و جنبه خبر من جبل منظورش اینه، یعنی خط رو در جمع داریم استفاده میکنیم به شاید مجاز و نه خط واقعا تو معنای حقیقی خودش خط یه معنای دیگری دارد غیر از اون چی کشون داره میگه، یعنی خط یه معنای حقیقی داره که کشون داره میگه مستاقشه ما بریم دومون معنای حقیقی رو بینام.
ببینید در این مواردی که داریم خلف و قدام و اطلاق میکنیم با مقایسه داریم اطلاق میکنیم و با توجه به مقایسه اطلاق حقیقی است، با توجه به مقایسه اطلاق حقیقی است. یعنی شما وقتی مقایسه میکنید حقیقتا اطلاق میکنید خلف رو، وقتی میگید این پشت کوهه دارید مقایسه میکنید، جلوی کوه پیش شما اینه، پشت کوه اونه. این درسته که پشت و روی نسبی یا پشت و روی مقایسه است، ولی اطلاق شما اطلاق حقیقی است، واقعا اون پشته با توجه به مقایسه ها، با توجه به مقایسه. اما اگه مقایسه ای نباشه بخواد اطلاق فوق سپ اطلاق قدام خلف کنید مجاز.
پشت معناش چی هستش؟ این خلف معناش چی هستش؟ با مقایسه شده حقیقت خود این خلف، یعنی واضح نداره چی بحث کرد، میخوام موضوع مده چیه واقعا، آیا موضوعش همین حرف که ایشون میزنه ایشون در این معنی اصطلاحی برای خودش جهل میکنه.
یعنی شما وقتی که دارید میگید درخت پشت کوهه قرینه اقامه میکنید، قرینه اقامه نمیکنید، وقتی قرینه اقامه نکردید معنا معنی حقیقیه، مجازی نیست.
آقای واقعا مقلد دیگه توی مجاز استعمال شد که به قرینه نداره، میخوام واقعا همینا بدونیم آیا یک معنای لغوی داریم غیر از معنایی که ایشون داره میگه، به طوری که قول حضرت عالی وقتی که به صورت به مقایسه به کار بیاریم تو معنای حقیقی خودش داره استعمال میشه، ایدویش قرینه ای نداره و در نتیجه حرف ایشون هم یکی از مصادیق اون معنای حقیقی.
نه این شد نه جل اصلاح هم نمی کنه. ببینید ما تصرفی که می کنیم تو لفظ و معنا تصرف نمی کنیم، بلکه در این مقایسه ای که می کنیم تصرف می کنیم. کار ما این مقایسه است، بعد که مقایسه انجام شد دیگه اطلاق حقیقی میشه، اطلاق خلف حقیقی میشه، ولی ما تو این مقایسه داریم تصرف می کنیم. آیا درخت به طور طبیعی پشت کوهه یا بالمقایسه پشت کوهه؟ به طور طبیعی مسلم پشت کوه نیست. اگر پشت رو به طور طبیعی ملاحظه کنید اطلاقتون بر پشتی که با مقایسه درست میشه مجاز. اگر نه پشت رو مطلق بگیرید، نه انتظار داشته باشید پشت طبیعی رو مطرح کنید، در اون صورت اطلاق پشت در هر صورت حقیقته، که طبیعی باشد که به مقایسه باشه. الان بحث ما در معنای مجازی و حقیقی نیست. شما دارید میپرسید، من دارم عرض میکنم، ایشون میگه این اطلاق میشه و برای موجود خلف و سفل هست، خلف و قدام هست، کار اصلا به اطلاق نداره، کار به حقیقت و مجاز نداره. میگه این براش هست، واقعا این خلفه، واقعا خلفه یعنی واقعا بال بالمقایسه یا واقعا بهتر. باید بگیم واقعا بال بالمقایسه، نه واقعا بهتر. اون وقت حالا شما اطلاق میخواد حقیقی بگیرید، اطلاق حقیقی سرس کردن به بیانی که توجیه دادم. وقتی مقایسه ملحوظه اطلاق حقیقی است، وقتی مقایسه ملحوظ نیست تب ملحوظه اطلاق مجازیه. یعنی لغت هم اگر بهش بگید مخالفت نمیکنه، عرف هم بهش بگید مخالفت نمیکنه. عرف هم همینو میگه که ایشون داره میگه، ایشون یه اصطلاح جدیدی خلاف عرف فرض نمیکنه، اون کارهای عرف رو داره آشکار میکنه. عرف چرا میگه این درخت پشت کوهه؟ چون مقایسه میکنه، خودش هم متوجه مقایسه نیست. ابن سینا داره توضیح میده که این داره مقایسه میکنه، او هیچ وقت نمیگه به تب درخت پشت کوهه، اگرچه حالیش نمیشه این مطالب، ولی به طور فطری اطلاقش اینطوره که وقتی اطلاق پشت بر این درخت میکنه اطلاق به تب نمیکنه، اطلاق به مقایسه میکنه. اگر بهش مطالب رو تفهیم کنید مخالفت نمیکنه، میگه بله همینطور بود منتها من توجه نداشتم. این هم نشون میده که اطلاق حقیقیه. واضح هم ولو وزن نکرده باشه، یعنی تصریح نکرده باشه، در ارتکازش بود و لحاظش شد وزن، وقتی لحاظ کرد وزن درست شد. در ارتکازش این مطلب بود، پس داشون امر مرتکزش رو لحاظ میکرد، اگرچه به تفصیل نتونسته همه اون وسعت موضوع لحیش رو لحاظ کنه، چون حواسش نبوده، توجه نداشته. اگر واضح عبارت از انسانهای عادی باشه، اگه واضح خدا باشه که همه رو لحاظ کرده، اگه واضح انسان عادی باشه اون توسعه رو لحاظ نکرده. ولی حالا در همون وقتی که داشته وضع میکرده شما ازش بپرسید اینم مرادت بوده؟ میگه بله مرادم بوده. چرا نگفتی؟ خیلی بهش توجه نداشتم، اینطوری به شما حرف میزنه. پس اطلاق اطلاق حقیقی میشه، نه اطلاق مجازی. معنی که خودش استعمال کرده، این دو معنی فرق داره. این که حالا به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنوی است، این رو ایشون درباره جهات فلک و جهات حیوان مطرح میکنه. جهات فلک فقط، این نه در جهات همه هستان. برای فلک گفتن فوق و یمین و یسار و قدام و خلف و همه رو داریم. ایشون میگه آیا این امور برای فلک ثابته، برای حیوان هم ثابته، به اشتراک معنوی ثابته یا به اشتراک لفظی ثابته؟ خودش در فصل بعد وارد این مسئله میشه. اما اینو در فلک و حیوان مقایسه میکنه، نه در مطلق اجسام و حیوان. شاید شما توسعهش بدید در مطلق اجسام هم بتونید جاریش کنید، که این بحثی است که خود ایشون در پایان همین فصل اشاره میکنه و در فصل بعدی متعرض میشه. و اما القدام و الخلف فلیس الا للحیوان، برای اجسام دیگر باید از یه طریقی درست کرد، یا از طریق حرکت یا از طریق مقایسه، ولی اونی که به طور طبیعی هست فقط برای حیوانه. اما قدام و خلف فلیس الا للحیوان کان ساکنن و متحرکن، که ساکن باشه چه متحرک. برای اجسام دیگر هم هست منتها به شرط حرکت، که بازم توجه کنید اونم نمیشه گفت به طبعه، اون به وسیله حرکت انجام میگیره، به وسیله حرکت ثابت میشه. ولی الاجسام المتحرکه غیر الحیوان هم این قدام و خلف حاصل است، اما هی نتکون متحرکتن، برای حیوان حاصل است چه متحرک باشد چه ساکن، برای اجسام دیگری که غیر حیوانن ثابت است منتها هی نتکون متحرکتن. و این جهتی که به اون جهت حرکت میکند این حیوان، هی اون جهت قدام حیوان است، و جهتی که ترک میکند هی اون جهت خلف این اجسام است. حیوان اشتباه گفتم، هی قدام ها یعنی قدام این اجسام، و جهت المتروکه هی خلف ها یعنی خلف این اجسام. که ما از طریق جهت حرکت قدام و خلف خود جسم هم تشخیص میدیم. لکن نه، حیوان اگر حرکت کند وارونه، یعنی مثلا پس کند عقب عقب بره، باز قدام و خلفش عوض نمیشه، با اینکه حرکت جهت حرکت عوض شد ولی قدام و خلفش عوض نمیشه. اما این سنگ که داشت به سمت جلو میرفت، حالا اگه وارونه حرکت کنه بیاد به این سمت، قدام و خلفش عوض میشه. نمیگیم این سنگ داره عقب عقب را میاد، بلکه میگیم این سنگ داره به سمت جلو میره. اینی قبلش هم به سمت جلو میره، حالا هم داره به سمت جلو میره، منتها جهت حرکت فرق میکنه، قبلا جلو فرق میکنه. یعنی این سنگ جلوش قبلا اون ورش بود، حالا این ورش شد. برخلاف حیوان که وقتی حرکت میکنه وارونه حرکت میکنه، بازم گفته میشه قدامش طرف سره و خلفش طرف دومه. علتش این بود که ما قدام و خلف سنگ رو از طریق حرکت فهمیدیم، اما در حیوان گفتیم که متحرک بشه چه ساکن، قدام و خلفش روشنه. چون قدام و خلف در سنگ از طریق حرکت درست شد، باید ببینیم حرکت به کدام سمته. اما در حیوان از طریق حرکت درست نشد، بنابراین لزومی نداره ببینیم حرکت از کدام سمته. لکنها یعنی این اجسام انتغیرت حرکتها، تغییر قدامها و خلفها، قدام و خلفش عوض میشه. اما ولا کذالک للحیوان، یا ولا کذالک للحیوان، این چنین نیست برای حیوان. البته هر دوش درست، من نسخه رو ببینم للحیوان یا حیوانه. اینجام للحیوانه، اینم للحیوانه. نسخه بعدی هم نگاه نمی کنم، اونم حتما للحیوانه. لأن القدام الذي للحيوان لحسب حسب كل حركتين. ایشون قدام حیوان رو هم میگه به حسب هر حرکتی نیست، مفادش اینه که به حسب بعض حرکات هست. بعد میگه به حسب حرکات ارادیه، به حسب حرکات ارادی، اونم حرکت طبیعی، یعنی حرکت به طور طبیعی، نه حرکت به سمت قهقرا. حرکت ارادی دو جوره برای حیوان، یکی این که جلو میره، یکی این که پشت از عقب میاد. هر دو جور میشه، مثلا ما ها گاهی جلو میریم گاهی عقب میریم. وقتی که به سمت جلو میریم، اگر حرکت اون حرکت طبیعی باشه، قهقرایی نباشه، اون روبرومون مشخصه، پشترمون مشخصه. باز ایشون داره به وسیله حرکت برای حیوان جلو عقب درست میکنه، در حالی که خودش قبلا گفت برای حیوان ما لازم نیست از طریق حرکت جلو عقب درست کنیم. خود اعضای حیوان مشخص میکنه که جلو کجاست، پشت سر کجاست. اما در این حال الان داره میگه از طریق حرکت درست میکنیم. اینو چرا میگه؟ این شاید به لحاظ خود ماست، چون بعضی حیوانات پیش ما روشن نیست که کدوم طرف سر، کدوم طرف دومه. مثلا فرسون مثل کر، اگرچه اونم با دقت مشخصه، ولی بدون دقت مشخص نمیشه. لذا از این ور بره، به نظرمون میرسه که داره به سمت جلو میره، از اون ورم بره فکر میکنیم به سمت جلو میره. مگر با دقت سر حیوان رو تشخیص بدیم؟ خب بنابراین در مورد که قدام و خلفش روشن نیست، برای ما روشن نیست، بذار حرکت بکنه روشن میشه. یعنی الان وقتی که کرمی رو ما میبینیم، البته بدون دقت، بدون دستگاه، نمیتونیم تشخیص بدیم که جلوی این حیوان کجاست، عقبش کجاست، پشترش کجاست. وقتی حرکت کرد تشخیص میدیم. پس ببینید در همه حیوانات اینطور نیست که به تشخیص ما ها، نه به واقعیت، به تشخیص ما اینطور نیست که قدام و خلفش روشن باشه. در بعضی قدام خلفشون با حرکت روشن میشه، مثل همین کلمی که عرض کردم که الان از ما بپرسن که جلوی این حیوان کجاست، عقبش کجاست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. وقتی حرکت کرد اون وقت تعیین میکنیم که ملاحظه میکنید ایشون قدام خلف حیوان رو با حرکت داره درست میکنه، اونم حرکت ارادی، نه حرکت های قصری به امثال ذلك. خب این برای چیه؟ برای اینکه همه حیوانات در این که قدام و خلفشون از طریق حرکت ارادی مشخص میشه شریکند. یه قانون کلی میخواد بذاره، میگه همه رو با حرکت ملاحظه کن. اما اگر نمیخواد قانون کلی بذاره، بعضی جا احتیاج به حرکت هم نداریم، بدون حرکت میتونیم قدام و خلف رو تعیین کنیم. این که ایشون سراغ حرکت میره شاید به خاطر همین باشه، میخواد تعمیم بده. بله، حرکت ارادی رو مقید میکنه به همین مطلب. ببینید حرکت ارادی کرم، یه وقت ما دست میذاریم یه طرف این کرم، این کرم از طرف مقابل میره، این مشخص نمیشه. این درست حرکت ارادیه، ولی یه جور قصرم توش هست. این ور کرم دست بذارید از اون ور میره، این ورش دست بذارید از این ور میره. این کارو نکنیم، بذاریم خودش حرکت کنه، هیچ کارم بهش نداشته باشیم، اون وقت حرکت طبیعی است، قهقرایی نیست.
بله،
بله. خب درسته، این قید لازم نیست، ولی این قید رو ما میزنیم چون به طور طبیعی در حیوانات این چنینه که از طریق اعضا هم تشخیص داده میشن، حرکتشون به سمت اعضا مخصوصه، یعنی به سمت سره نه به سمت دوم. از این جهت تعیین میشه که این حیوان داره، این حیوان قدامش اونجاست و خلفش مقابلشه، که جهت اعضا رو میشون گرفته، حرکت و جهت اعضا رو همه رو با هم مخلوط کرده. چرا؟ چون معیار قدام و خلف بالاخره این دوتاست، این دوتا رو با هم جمع کرده که در همه ی حیوانات صد کند. وقتی حرکت میکند از طرف سر حرکت میکنه، از طرف دوم حرکت نمیکنه. این حرکت مشخص میکنه که قدام اینه، خلف اونه. البته من یه مقداری در کلماتم مسامحه داشتم، من سر حیوان رو دارم قدامش میگیرم و دوم رو خلفش میگیرم. این در حیوانات غیر انسانه، ولی در حیوانی که انسان باشه سر فوقه، قدام نیست. در حیوانات معمولی سر میشه قدام و پشت میشه فوق، که اینو قبلا داشتیم. حالا در عبارات من یه مقدار تسامح هست، این تسامح خودتون حل کنید، نمیشه یه بیان کلی برای کل حیوانات داشت، بالاخره خود حیوانات استثناء دارن، انسان با حیوانات دیگه فرق داره. وقتی میگم سر قدام است، بدونید در سایر حیوانات میگم، در حیوان، در انسان و چیزهایی که مثل انسان عرض نمی کنه. ولا کذالک للحیوان، زیرا قدامی که برای حیوان است لیس به حسب کل حرکته، با هر حرکتی مشخص نمیشه، حرکت قطری و امثال ذلک مشخص نمیکنه که کدوم طرف حیوان قدام و کدوم طرفش خلفه، بل به حسب حرکت ارادی که به جهت اعضای مخصوصه است للحیوان، که یعنی حرکت ارادی به سمت سر نه به سمت دوم، مادامی که این حرکت الان نهج طبیعی باشد، نه کلت قهقرا باشه، یعنی پشت رفتن نباشه، جلو رفتن باشه. فین نزاله که یعنی قهقرا غیر طبیعی است، بل متکلفون، حیوان با مشقت داره این کار انجام میده، به صورت طبیعی حرکت نمی کنه. خب مطلب تا اینجا گفته شد، وقتمون اجازه نمیده که ادامه بدیم. قسمت بعدی در مورد اجسام غیر حیه که فوق و سفلشون و قدام و خلفشون گاهی با هم تداخل میکنه، یه بحث دیگریست، اون انشالله بعدا مطرح کنیم. اول بحث اشاره کردم ولی دیگه نرسیدیم بهش بخونیمش.